اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الهی انطقنی بالهدا و الهمن تقوا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما سروران گرامی، زبان آموزان، به ویژه عزیزانی که در پی فهم زبان قرآن هستند و سلسله مباحث مجموعه زبان قرآن رو پیگیری میکنن. ما انشالله میخواهیم در این سلسله مباحثی که پیش رو داریم درباره مباحث صرف متوسطه با شما عزیزان گفتگو بکنیم. همونطوری که مستحضری برای آموختن هر زبانی، نخست لازمه که ما با قواعد اون زبان آشنا بشیم که به این قواعد و به این دستورها در زبان فارسی میگن دستور زبان فارسی، در زبان انگلیسی میگن گرامر و در زبان عربی میگن صرف و نحو. و همچنین گفته شد که علوم عربی 14 رشته داره که عبارتند از صرف، نحو، لغت، اشتقاق، کتابت، قرائت و تجوید، معانی و بیان و بدی، شعر، انشاء، امثال و تاریخ ادبیات. خب چون الان ما در دوره متوسطه هستیم، باید یک سری مباحث اضافه تر از آنچه که قبلا خوندیم رو به عرض برسونیم. هم در کتاب صرف مقدماتی و هم در کتاب صرف متوسطه نویسنده محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حمید محمدی 14 رشته ادبیات عرب رو 2 رشته قرائت و تجوید رو بهش افزودن که در کتاب‌های دیگه به جای این 2 رشته رشته‌های عروض و قافیه گنجانده شده است. و همچنین به جای واژه شعر غرض و شعر گفته شده. غرض و شعر یعنی سرودن شعر. البته خب کلمه شعر هم یعنی همون شعر گفتن، شعر سرودن، اما کاملش میشه غرض و شعر. ولی به جای قرائت و تجوید عروض و قافیه رو ذکر کردن. خب جناب مصنف در درس اول میفرمایند علوم عربی علم صرف، قواعد زبان. برای آموختن هر زبانی نخست لازم است با قواعد آن زبان آشنا شویم. به این قواعد در زبان فارسی دستور زبان و در زبان انگلیسی گرامر و در زبان عربی صرف و نحو گفته می شود. علوم عربی، علوم عربی که به آن علوم ادبی نیز گفته می شود، منحصر در صرف و نحو نیست، بلکه 14 علم هستند که عبارتند از اینهایی رو که خدمتون خوندم. این نکته ای رو باز تذکر بدم، اونم درباره واژه لفظ ادبی هست. کلمه ادب که ادبی منسوب به ادب هست، ادب در لغت یعنی نگه داشتن حد هر شی. شما اگر حد هر چیزی رو مراعات بکنید به شما میگن انسان با ادب. مثلا اگر در حرف زدن هامون حریم ها رو حفظ بکنیم میگیم فلانی چقدر آدم با ادبیه. چرا؟ چون حد خودش رو میدونه. ولذا حتی ما میگیم فلانی تو حرف زدن حد خودش رو نمیدونه. یعنی چی؟ یعنی با ادب نیست. چرا؟ چون واژه ادب یعنی نگاهداری حد هر شی. اگر یه کسی که دست به قلم میکنه، با قلم خوشنویسی خودش داره مینویسه، حد اندازه این بای کشیده باید چند نقطه باشه؟ مثلا اگر بیش از حد بکشه میگیم آقا این، حالا اونجا نمیگن اما از لحاظ لغوی میتونیم بگیم که آقا این دست بی ادب است. یعنی حد و اندازه این حرف رو نگاه نداشته. یعنی به جای اینکه مثلا 3 نقطه بنویسه 5 نقطه نوشت، به جای اینکه در کشیده مثلا 6 یا 7 نقطه بکشه مثلا 15 نقطه کشید. این از زیبایی کار ما کم میکنه، بلکه اصلا او رو از حیز انتفاع میندازه. یا مثلا نون، یا مثلا الف رو مثلا میگن باید 3 تا نقطه باشه، به صورت ایستاده. حالا ما این الف رو بکنیمش 6 نقطه. این دست ما میشه دست بی ادب. چرا؟ چون حد و اندازه این حرف رو نگاه نداشتیم. در دانش منطقم همینه. کسی که داره به تفکر میپردازه، با خودش فکر میکنه درباره یک موضوعی، اگر حد و حدود فکرهاش، حدود و ثغور فکرهاش به اندازه باشه، تعدی نکنه، تجاوز نکنه، به این میگیم انسان در فکر خودش با ادب هست، یا اصطلاحاً میگیم منطقی صحبت میکنه. اما اگر پا رو فراتر بگذاره، میگیم آقا این حرفای شما منطقی نیست. نمیگیم بی ادبه، این واژه رو اونجا به کار نمیبریم، اما از لحاظ لغوی میتونیم این کار رو بکنیم. بگیم آقا این فکر این شخص ادب ندارد. مثلا در علوم ادبی به ویژه این صرف و نحو هم همینه. چون وقتی شما میخوای یک کلمه ای رو بسازی، مثلا میخوای بگی یزربو، درست؟ تو یزربو گفتنتون شما یه جوری دیگه بگید، بگید یزربو. خب وقتی میگی یزربو، یعنی اینکه شما ادب رو مراعات نکردی. یعنی چی ادب رو مراعات نکردی؟ یعنی جسارت کردی به طرف؟ نه، منظور اون جسارت کردنه نیست، یعنی حد این کلمه رو نگاه نداشتی. در شعر هم همینه. میخوای وقتی کسی داره شعر میگه، اون دو علم عروض و قافیه برای همینه، اونها به ما یک استانداردی رو به ما معرفی میکنن، بحرهای شعری رو به ما معرفی میکنن که آقا شما که میخوای شعر بگی باید در این قالب بگید، به این ریتم بگید. اگر ولذا ما میبینیم اگر یه شعری یه خورده ناموزون باشه، اصلا ما در خوندنمون دچار دستانداز میشیم. این یعنی چی؟ این یعنی آقا این شاعر ادب شعر رو مراعات نکرده، یعنی اون قواعد عروض و قافیهش رو مراعات نکرده. تو نحو هم همینه. شما یه جایی رو که باید مثلا فاعل باشه رو شما مجرورش بکنی، یا مفعول رو شما مرفوعش بکنید. حالا چون دیگه با این اصطلاحات آشنایید دیگه، کسی که داره صرف متوسطه میخونه قطعا صرف و نحو مقدماتی رو پشت سر گذاشته. خب کسی که میاد این طوری تلفظ میکنه، این زبان شما در ادای حرکات ادب ندارد. ولذا ما این علوم رو یاد میگیریم تا انشالله با فرا گرفتن صحیح و درست این علوم، در بیان و در گویش خودمون دارای ادب باشیم، مؤدب بشیم. ولذا آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی از ایشون نقل شده است که آقا رسول الله فرمود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، پروردگار من مرا تأدیبم کرد، ادبم کرد و چه نیکو مرا مؤدب بار آورد، که به تو انقدر حدود هر چیزی را این شخص و این وجود نازنین مراعات کرده و لذا شده خاتم انبیا و لذا شده اسوه برای ما و لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. این اسوه بودن به خاطر چیز؟ به خاطر اون تأدیب الهی است که در تمام مراحل زندگی، چه در گویش، چه در رفتار و چه در کردار، ایشون میشه سرلوحه ما. چرا؟ چون حد هر چیزی رو نگاه داشته است. خب ولذا ما به این علوم میگیم علوم ادبی. از مهمترین این علوم از این 14 تا صرف، نحو و لغت هست که آشنای با این 3 تا علم تا حدودی میتواند بر زبان قرآن که زبان عربی است مسلط شود. البته ما نیاز به علم فصاحت هم داریم، بلاغت هم داریم، که میگیم معانی و بیان و بدی، اینها رو هم باید در خدمت قرآن بگیریم و توانایی بهره برداری از آیات، روایات، زیارات، ادعیه، کتب تاریخی رو داشته باشه. در این کتاب با علم صرف در حد متوسطه آشنا میشیم، ولذا میبینید دیگه حجم کتاب خیلی بیشتر از اون کتاب صرف مقدماتی. خب علم صرف، پیش از هر علمی گذشتگان و پیشینیان ما، علمای گذشته ما در هر علمی این چنین بودن که وقتی میخواستن وارد در هر علمی بشن، پیش از ورود به 8 مطلب اشاره میکردن. چون یک شخصی که حالا یک نوجوانی که یا یک جوانی که میخواد یک علمی رو یاد بگیره، خب نمیتونه نسبت به مباحث اون علم اصلا ناآشنا باشه، ندونه میخواد چی رو یاد بگیره، تعریف اون علم چی و اینها، این اصلا دنبالش نمیره در حقیقت. به تعبیر علما، طلب مجهول مطلق محال است. یه چیزی که مجهول باشه، ناآشنا و پوشیده و پنهان باشه، به طور مطلق آدم دنبالش هم نمیره. یه چیز طبیعی هم هست، باید یه چیزکی برای ما آشنا باشه تا ما بریم جلو ببینیم چه خبره. به همین خاطر قدما و پیشینیان ما پیش از هر علمی این 8 مطلب رو بیان می‌کردن. اول تعریف اون علمه که آقا این علم چیه؟ 2 فایده اون علمه، 3 موضوع اون علمه، 4 جایگاه اون علم در میان علومی دیگه هست. خب من که دارم این علم رو میخونم، این علم چه ارتباطی با علومی دیگه داره؟ 5 ارزش اون علمه، آیا جز علوم پایینه، کم ارزشه یا بی ارزشه، یا اینکه نه انشالله دارای ارزش بالایی است. واضع اون علم چیه؟ اون این علم رو چه کسی وضع کرده؟ بعد اصلا این علم به چه معناست؟ به تعبیری وجه تسمیه و علت نامگذاری این علم به این لفظ چیه؟ که در صرف مقدماتی به عرض رسوندیم که چرا حتی به علم صرف صرف میگفتن؟ چرا میگفتن علم صرف اصلا؟ یا چرا میگن علم نحو؟ و همچنین بایستی نمونه ای از مباحث اون علم رو هم ما در ابتدا به اون دانش آموز، اون کسی که محصل هست در پی تحصیل دانش هست، ما بهش معرفی بکنیم که به این 8 که مطالب رئیسه هستند، به اینا میگفتن رؤوس ثمانیه، یعنی مطالب رئیسه 8 گانه. نویسنده محترم این کتاب همه این هر 8 رو بس نکرده. عزیزان میتونن از کتاب‌های دیگه اینها رو پیجویی بکنن. خب در ابتدا نویسنده محترم علم صرف رو تعریف میکنن. تعریف علم صرف چیست؟ در صرف مقدماتی هم خوندیم که آقا صرف در لغت به معنی تغییر دادن و دگرگون کردن است. این در لغته. در اصطلاح این علم، یعنی علمی که درباره چگونگی تغییر کلمه به شکل‌های مختلف بحث میکنه. تا اینجا شما تو صرف مقدماتی هم داشتیم. از اینجا به بعد دیگه نکات اضافی است که مربوط به صرف متوسطه است. پس ما چرا به این علم میگیم علم صرف؟ وجه تسمیهش چیه؟ چون در این علم ما یک کلمه ای رو میگیریم، به شکل‌های مختلف در میاریم. به این درآوردن، به این دگرگون کردن میگن صرف. چون در این علم ما یک کلمه رو به شکل‌های مختلف در میاریم، اسم این علم رو گذاشتن علم صرف. پس وجه تسمیهش به خاطر این قضیه است. سوال، چرا ما یک کلمه ای را میگیریم به شکل‌های مختلف در میاریم؟ اینو دیگه در صرف مقدماتی نگفتیم، نخواستیم مطلب رو سنگین بکنیم، ولی الان دیگه جاش هست که این سوال مطرح بشه. عزیزان خوندن، آشنان، بالا اومدن، الان دنبال نکات جدیدی میگردن. نکات نکته جدید این درس مثلا در تعریفش اینه، چرا ما یک لفظ رو میگیریم به شکل‌های مختلف در میاریم؟ که به اون شکلها میگفتیم چی آقا؟ میگفتیم صیغه، صیغه های مختلف، صیغه های 14 گانه، صیغه ماضی، مضارع، امر و چیزهای دیگه. اینجا 2 هدف براش ذکر میکنن یا 2 علت براش ذکر میکنن. این تغییر گاهی برای به دست آوردن معانی مورد نظر هست. خب آقا من میخوام بگم اون آقا در زمان گذشته خورده، یه موقع میخوام بگم اون خانم در زمان آینده میخواهد بخورد. خب اینا این معانی متعددن دیگه. اونجا مربوط به آقا بود در زمان گذشته، اینجا الان مربوط به یک خانومه در زمان آینده. یه بار میخوام بگم 2 خانوم یا 3 خانوم در زمان حال مثلا. خب وقتی معانی ما متعدده، طبیعتا الفاظ ما هم متعدد میشه، طبیعی هم هست، تو فارسی هم همینه. خورد با خوردیم فرق داره. چرا؟ چون اون معنایی که ما از خرد میفهمیم و به ذهن ما میاد با اون معنایی که از خردیم به ذهن ما میاد فرق میکنه. پس یکی از علتهای این که ما میام یک کلمه ای رو تغییر میدیم به خاطر دستیابی به معانی مورد نظر ماست. علت دوم فقط مربوط به لفظ است، یعنی ما میایم یک لفظی رو تغییر میدیم به خاطر یه علتهایی که حالا با مثال بیشتر خودش رو نشون میده. مثلا ما میایم کلمه قوله رو میکنیم قاله. سوال: آیا شما قوله رو که قاله کردی یک معنای جدیدی ارائه دادی؟ نه دیگه، قاله به همون معنای قوله هست، فقط یک تغییر لفظی توش صورت گرفته. حالا چون حرف اله بود و اینها موقع مفتوح قلبه به الف شد، اینجا تغییر صرفا تغییر لفظی است، دیگه اشاره به دستیابی به معانی مورد نظر توش مطرح نیستش. مانند تغییر کلمه ضرب، یعنی زدن، به شکل‌های ضرب، یضرب، اضرب، ضارب، مضروب برای به دست آوردن معانی، چون زد، میزند، بزن، زننده، زده شده. که این قسم، این مثال برای کیه؟ برای اون قسم، اون علت اولیه. یعنی ما برای به دست آوردن معانی مورد نظر داریم تغییر ایجاد میکنیم، شکل‌های مختلف میدیم. مثالش مثل چی؟ مثل این. و نیز، این نیز مثال برای مورد دوم هست که گفتیم، یعنی گاهی فقط مربوط به لفظ است. و نیز تغییر کلمه بیعه به صورت باعه که فقط جهت ایجاد سهولت در تلفظه. و یا مثلا مثل اعلال، ادغام، تخفیف همزه، اینهایی که قبلا باشون آشنا شدید. مثلا شما ادغام میکنی یه کلمه در کلمه دیگه، یه معنای جدیدی ارائه میدی؟ نه، همون معناست، فقط اینجا برای سهولت در تلفظ شما یک لفظی رو در لفظ دیگه ادغام میکنی، یا همزه ای رو تخفیف میکنی، یا اعلالی رو صورت میدی. بس این شده تعریف علم صرف. فایده علم صرف چی بود؟ قبلن هم آشنا شدیم. چنان که در تعریف علم صرف گفته شد، برخی از کلمه ها از کلمات دیگر گرفته میشوند. فایده مهم علم صرف این است که به وسیله آن میتوان کلمات را شناخت و برای معانی مورد نظر مطابق استعمال عرب کلمات متناسب رو بسازیم. بنابراین فایده علم صرف دو چیزه: کلمه شناسی و آشنایی با چگونگی کلمه سازی. که البته کلمه شناسی یعنی همون شناخت ساختار کلمه و معنای کلمه. شما این ساختارش رو بشناسی، بدونی این جزء کدوم دسته از کلماته و همچنین معنای این واژه چیه. کلمه شناسی یعنی این. کلمه سازی که البته این برای معانی مورد نظر هست، یعنی شما میای چی کار میکنی؟ یک معنایی رو که وقتی ما به شما میدیم یا شما در ذهن خودتون آوردید، اون واژه متناسب با این معنا را بسازید. مثلا من به شما میگم که آقا به من بگو که حتما باید او را بزنی. خب این حتما باید او را بزنی به عربی چی میشه؟ مثلا میگیم اضربن، با نون تاکید ثقیله هم نمیاریم، با نون تاکید خفیفه میاریم. پس این معنای مورد نظر را شما به دقت شناسایی کردی و معادل عربیش رو برای من ساختی. پس شما قدرت پیدا کردی پس از فراگیری علم صرف بر کلمه درست عربی سازی، یعنی شما یک کلمه عربی رو درست تونستی بسازی. این فایده ی علم صرف است. انشالله به این قدرت و به این توانمندی ما برسیم. مطلب بعدی موضوع علم صرفه. موضوع یعنی چی؟ یعنی هرگاه محتوای یک علمی حول یک محوری که میگردند، به اون محوره میگن چی آقا؟ میگن موضوع. خب محتوا و داده های علم صرف حول چه محوری میگرده که ما بهش میگیم کلمه؟ پس این کلمه میشه چی آقا؟ میشه موضوع علم صرف. موضوع علم صرف کلمه هست، اونم از نظر ساختمان و تغییرات مربوط به آن. آقا این ساختمان این کلمه چیه و چه تغییراتی روش ایجاد میگیره. اینها هستن موضوع علم صرف. خب جناب مصنف مثلا به رؤوس دیگه بحث نپرداختن، حالا چون بحث تاریخچه علم صرف و واژه علم صرف یه بحث مهمی است، ما پیش از این که وارد تعریف لفظ و کلمه و اینها بشیم، اقسام کلمه بشیم، اون تاریخچه علم صرف رو هم خدمتتون عرض بکنیم. پس از نزول قرآن کریم که به زبان عربی بود، تلاش‌های گسترده‌ای شد تا قرآن حفظ بمونه، از تحریف و تغییر و تبدیل کلماتش جلوگیری بشه، از جابجایی کلمات، آیات، سور جلوگیری بشه، و لذا یک حساسیت شدیدی بود برای حفظ قرآن کریم. خب به مرور زمان پس از اینکه اسلام به سرزمین‌های غیر عرب رفت و مردم کشورهای دیگه هم که اونها تعبیر به عجم میکنن، حالا عجم حتما منظور فارس ها نیست، هر زبانی غیر از زبان عربی رو میگن عجم. حالا این عجم ها وقتی که مسلمان شدن، طبیعتا رفت و آمد به شبه جزیره عربستان برای فراگیری قرآن، احکام و تعالیم اسلامی زیاد شد. در اثر این رفت و آمدها و این، حالا یا هم به هدف توریست علمی و هم به صورت توریست‌های تجاری که صورت می‌گرفته، فعالیت‌های تجاری که صورت می‌گرفته، این زبان‌ها با همدیگه آمیخته می‌شد و این یه امر طبیعی هم هست که ما ازش تعبیر می‌کنیم به گرته برداری، که الان در عصر حاضر می‌بینیم دیگه. یعنی تقریبا میشه گفت 20% واژه‌هایی که ما اگر داریم صحبت می‌کنیم همشون گرته برداری شده هستن. اون زمان هم همینن، اونا هم انسان بودن مثل ما بودن، در اثر ارتباطات این گرته برداری‌ها براشون به طور طبیعی و قهری صورت می‌گرفته. در پی این گرته برداری‌ها و این ارتباطات یه سری خطاهایی در گفتارها به وجود می‌اومد و حتی این خطر وجود داشت که این خطاها به آیات قرآن کریم هم سرایت بکنه. آقا امیرالمومنین به عنوان وصی پیغمبر اکرم و جانشین حضرت، وظیفه اصلی آقا حفظ قرآن کریم است. چه اینکه در اون ایام بعد از اینکه خلافت حضرت غصب شد، حضرت همین کار کرد، درب منزل رو بستن و مشغول جمع‌آوری قرآن شدن. چرا؟ تا قرآن خدایی نکرده از دست برد دشمنان مسون و محفوظ بمونه. یکی از فعالیت‌هایی رو که باید انجام می‌دادن، پیریزی قواعدی بود برای جلوگیری از ایجاد لحن، یعنی خطا و اشتباه در گفتار، که این اشتباه در گفتارها طبیعتاً سرایت می‌کرد به دامن قرآن. آقا امیرالمومنین در برای این کار به صحابی و شاگرد خودشون به نام ابوالاسود دوعلی امر فرمودن که بیان مباحث ادبیات رو چیکار بکنن؟ تنظیم بکنن. دیگه من وارد اون روایت جالبش نمیشم، میتونید از منابع معتبر اون روایت رو استخراج بکنید و مطالعه بفرمایید. حالا اگر فارسیش هم میخواید میتونید به کتاب نفایس الفنون فی عرایس العیون نوشته مرحوم محمد ابن محمود آمولی جلد اول که درباره علم صرف و نحو است، اونجا مراجعه داشته باشید و اون روایت زیبا رو مطالعه بکنید. پس از ابوالاسود، معاذ بن مسلم معروف به حرا، متوفای 187 قمری، که از شیعیان و اصحاب امام باقر و امام صادق بود، برای نخستین بار اومد چیکار کرد؟ مباحث علم صرف رو تدوین کرد. البته در منابع تاریخی ما کتابی از ایشون سراغ نداریم، فقط اسمش اومده، اما گفتن که ایشون به اصطلاح نخستین واژه علم صرف بود و کتابی در این باب نوشت. حالا کتابش چیه و کجاست؟ اون کتاب نسخهش در دست نیست. پس از معاذ، مازنی متوفای 247 کتاب مستقلی نوشت به نام التصریف که شعرهای مختلفی هم نوشته شده برش. بعد از ایشون آقای ابن جنی اومد، کتابی نوشت به نام التصریف الملوکی سر و صناعه. بعد از ایشون سکاکی اومد در قرن 7 کتاب مفتاح العلوم رو نوشت. در همون قرن آقای ابن حاجب اومد که شخصیت بسیار معروفی هم هست، اومد دو تا کتاب مهم نوشت، یکی شافیه در علم صرف و کافیه در علم نفع که شعرهای بسیار زیادی برش نوشته شد. یکی از اون شارحین و معروفترینشون مرحوم رضی الدین استرآبادی متوفای 686 هست که اولی رو گذاشته اسمش رو شرح شافیه، دومی رو شرح الکافیه. پس از ایشون هم شخصیت‌های دیگه‌ای هم کتاب‌های صرفی نوشتن مثل ابن مالک و ابن عصفور و دیگران، تا اینکه رسید به عصر حاضر و ما الان در خدمت کتاب صرف متوسطه هستیم که در حقیقت جامع کتاب‌های گذشته و مطالب گذشتگان هست، مطالب جدیدی ندارن این بزرگان، همشون از سر سفره و مهمان سفره گذشتگان هستند. پس با این سیر سریعی که از تاریخچه علم صرف ارائه کردیم، دانسته شد که آقا پایه‌گذار علم صرف و نحو وجود مقدس و نازنین آقا امیرالمؤمنین بودند. خب تا به همینجا بسنده میکنیم و ادامه مباحث رو به جلسه بعد موکول میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.